بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین، آمین یا رب العالمین. علیکم السلام و رحمت الله. مرحوم سید در مسئله 58 قروه از مسائل مربوط به کتاب اجتهاد و تقلید یه مسئله رو مطرح فرمودن. حالا چون دیروز این مسئله رو مطرح کردیم ولی ناتمام موند و امروز به دلیل اینکه حالا بعضی از دوستان تازه تشریف آوردن، این مسئله رو دوباره یه مختصری تکرار میکنن و ادامه بحث رو هم امروز عرض خواهم کرد. مرحوم سید میفرمایند که مسئله اینه که اذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسئله لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الاولى و ان كان اهل. یه مجتهدی یه فتوایی رو داشته، شما به عنوان یه مبلغ فتوای مجتهد را به مقلدین ایشون اعلام کردید، بعدم جناب آقای مجتهد از فتوای اولش برگرد، آیا بر شما که ناقل فتوای اول بودید واجب است فتوای دوم را به من سمع من کل فتوا منتقل کنید یا واجب نیست؟ یه فرد اون دومی رو مرحوم سید نفرموده ولی میشه ما خودمون بهش اضافه میکنیم. ها کذا خود مجتهد فتواشو نقل کرده برای مقلدینش، بعدن نظرش تغییر کرد، عوض شد، آیا واجب است به مقلدینی که این نظر رو قبلا ازش استفتا کردن و ایشون قبلا به اونها عنوان کرده، آیا واجب است ایشون به اونها اعلام بکنه بیا آقا من فتوای من تغییر کرد یا نه لازم نیست؟ این اصل مسئله این. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر آقای ناقل، کسی که نقل فتوای مجتهد میکنن، یا خود مجتهد در صورتی که فتوای اول را بیان کرده بعدن فتوایش تغییر کرده، در این صورت لازم نیست به اونایی که استفتا کردن یا سوال کردن یا مراجعه کردن و این سوال رو مطرح کردن به اونها چیکار کنه؟ اعلام بکنه. چرا واجب نیست؟ چرا لازم نیست؟ چون ببینید آقایان، ما دو تا مسئله داریم، اینا شبیه همن ولی با هم دیگه متفاوتن. یه مسئله هم ایشون در مسئله 48 فرمود، خوب دقت کنید، مسئله 48 مرحوم سید فرمود که اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطئاً، اگر شما فتوای مجتهد را نقل کنی برای دیگری ولی در نقل فتوا اشتباه کنی، یا خود مجتهد فتوایش را به مقلدش بیان بکنه و در نقل فتوای خودش اشتباه و خطا بکند، در اونجا یجب علیه الاعلام، اونجا ارشاد جاهل چیه؟ واجب، باید حتما اعلام بکنه. چرا؟ چون او از مصادیق تسبیب حرامه. ببینید این که یک کسی با فعل خودش با واقع مخالفت کند، به حرام بیفتد، مثلا یه حکمی فرض بفرمایید حرام بوده، ایشون قائله، ایشون گفته این مسئله مباهه، حرام را مباه عنوان کرد یا واجب را مثلا مباه عنوان کرده، طرف واجبی را ترک کرده به واسطه این خطای ایشون، یا حرامی را مرتکب شده به واسطه خطای این آقا، این بنده خدا به حرام افتاده، کی سبب شد ایشون به حرام بیفته؟ من خطا کردم، دقت بله نکرد. چون از مصادیق تسبیب حرامه، نظام می‌فرمایند حرام، و بایستی حتما به طرف اعلام بکنه و اصطلاحاً اینو از گردن خودش برداره. ولی در ما نحن فی این گونه نیست، ایشون خطا نکرده. اتفاقا دیروز عرض کردم، یه مثال عرض کردم برای این مورد. این مثال خیلی خوبه، خوب دقت کنید، این مثال خیلی مثال جالبیه. ببینید آقایان، یک فقیه، یک مجتهد اگر میخواد فتوا بده، اگر قرار هست استنباط کند احکام شرعیه را، باید سیبه رود در همون منابع دست اول، قرآن و سنت، فحص و جستجو کنه. درسته یا نه؟ مثلا مثال زدم دیروز، گفتم مثلا فرض کنید در مورد حیض بخواد فتوا بده، یکی از دماء ثلاثه حیض، این کجا باید بره؟ باید بره کل وسائل شیعه سی جلدی رو بگرده، روایاتش رو ببینه آیا دلیلی پیدا میکنه یا نه. نه خیلی لازم نیست، بلکه باید سی برود در اون ابواب، بفرمایید، مربوطه به این بحث جستجو کنه. مثلا تو کتاب الطهاره و ابواب الدماء الثلاثه رو هم رفته، 40-50 تا روایت، بیشتر توی این باب نیست، اینا رو جستجو کرده، آیات رو هم جستجو کرده، اجماع هم اگر بوده، نقل اقوال علما رو هم جستجو کرده. نتیجه‌ای که براش حاصل شد، نتیجه این شد که مثلا به عنوان مثال اقل طهر توی این ابواب، مثلا اقل طهر چند روزه؟ 10. به این نتیجه رسید. ثم این بنده خدا داشت نمیدونم در کتاب و صوم که ربطی به، بفرمایید، بحث حیض ندارد، اونجا داشت مطالعه میکرد، جستجو میکرد، برخورد کرد به یه روایتی به مناسبت شیخ حر عاملی در وسائل، به مناسبت یه روایتی رو در باب صوم، در کتاب صوم در رابطه با حیض نقل کرد. ایشون این روایت رو تا حالا ندیده بود، تا دید عیداد میداد این روایت درستی هم هست، صحیحه هم هست. از اون نظر اولش به واسطه این روایت چیکار کرد؟
برگشت.
نظرش تغییر. ایشون هیچ خطایی نکرد، هیچ اشتباهی مرتکب نشده، کوتاهی هم در انجام وظیفه نکرد. او روزی که میخواست در این باب فتوا بده، روایات باب را چیکار کرده بود؟ دیده بود و فتوا داد. خب این بنده خدا لازم نیست بره به تمام مقلدینش زنگ بزنه، اطلاع رسانی کنه که آی ایها الناس من فتوای من تغییر کرد، بلکه این فتوا رو در معرض دیگران قرار بده، خوبه و باید قرار بده، بگه، اعلام بکنن که فتوای آقا تغییر کرده. ولی اینکه خود به تک تک اونها اعلام بکنن، مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مثال خوشگلی زد تو کتابشون، اون مثال خیلی خوبیه، تعبیر خودشون اینه که و احسن مثال لتلک الکبرا، او کبرایی که گفتیم که مجتهد از فتوای اولش عدول میکنه، بهترین مثالش که اتفاقا تو فقه اتفاقا افتاده این مثال، این مثال خوبیه، اینی که آیه قرآن میفرماید که دلیل داریم، هم آیه و هم روایات. دلیل میگه چی؟ میگه آجون یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فل محیز، از زنها در حال حیض اعتزال کنید، کنارگیری کنید، کاری به کارشون نداشته باشید، وطی امثال اینا نکنید. بعد چطور؟ فلا تقربوهن حتی یطهرن، تا زمانی که طاهر نشدن لا تقربوهن، نزدیک اینا نشید و مقاربت نکنید و وقت نکنید و امثال. خطاب به کیه؟ خطاب در این آیه شریفه به مردانه. آی مردها، حرام است برید سراغ این زن. به زندی نفرموده آی زن بر تو هم بگید حرام است خودت را در اختیار مرد قرار بدی. پس مجتهد بر اساس این آیه و روایاتی که بوده عمدتاً مخاطب مردان بودن، به این نتیجه رسیده که خوب اینا بفرمایید که این وقتیه حرام است برای مرد بره سراغ زن برای مقاربت و امثال اینها، این چیه؟ حرام. ولی برای خود زن چی؟ زن بخواد خودش رو در اختیار شوهر قرار ده. شوهرش مثلا فرض کنید که دیروز عرض کردم مثلا شوهرش دیوانه است، اصلا تکلیف هم نداره که بگیم آقا این کار زنم حرامه چون اعانه بر اسم و عدوانه. اتفاقا اعانه بر اسم و عدوانم نیست، با فرض این که این دیوانه این عمل را بله انجام بدهد، معصیتی براش رفع انحل قلم. این مرفوعون انحل قلمه. حالا اگر زن خودش رو در اختیار این شوهر دیوانه قرار بدهد چه؟ مشهد فتوا داده اشکالی نداره، چون این آیه خطاب به کیاست؟ به مردان. خب فتوا داد گفت پس مرد حق رفتن سراغ زن ندارد، حرام است، ولی زن بله جایز است. این فتوا رو داد. بعد اتفاقا داشت تو کتاب رو خوب دقت کنید این مربوط به کجاست؟ این الان مربوط به کجا بود؟ این مربوط به کتاب طهاره بود، احکام مربوط به شخص حائض. یه مرتبه رفت تو کتاب طلاق. از کتاب طهاره تا کتاب طلاق ببینید چند تا کتابه؟ کتاب طهاره، کتاب صلات. بیاد همراه من، یادتونه لقمه که یادتونه صوم، اعتکاف، زکات، خمس، بعد قضا، شهادات، حج، قضا، شهادات، وقف، رقبا، عمره، سکنا، عطیه، چه بعد متاجر. از متاجر بیا کتاب دین، کتاب رند، کتاب او مزارعه، مساقات، مزاربه، دین عرض کردم، همه اینا یکی پس از دیگری تا بیا برسی به کتاب و نکاح که بحث شیرین نکاح جای غلامی یاد تو میاد که اون طلبا نمعه میخوندن قدیما میگفتن آجای دیقان میگفتن که بحث شیرین نکاح استاد خدا رحمتش کنه. ما یه استادی داشتیم رحمت خدا رحمت آقای معیدی از شهدای منا رحمت الله علیه، درس ایشون میرفتیم کتاب نکاح بله شلوم وقت میگو بله رسیدیم به بحث شیرین نکاح، طلبا آی کیف میکردن. وقت جالبه مثلا درس متاجر درس مهمی بود، یه درس باب مهمیه متاجر دی، بعدا در واقع پیش نیاز برای ورود در مکاسب مرحوم شیخه. ولی طلبا مثلا متاجر خیلی شرکت نمیکرد، یا کتاب های مثلا اواخر کتاب حدود و میراث و اینا که اصلا و ابدا، ولی کتاب نکاح شروع میشد استاد آی شروع شلوغ میشد، این مدرس پر میشد، چون وقتا اولش هم این روایاتی در رابطه با نکاح خوب شیرین بود.
سمرن داشت استاد یا نه؟
بله؟
سمرن داشت یا نه؟
سمرن که داشت سمرات هم داره. عرضم بزرگتون که ببینید مرحوم آقای خویی میفرماد مثلا مجتهد در این باب اینطوری فتوا داد، گفت آقا زن من این ندارد از اینکه تمکین کند نسبت به شوهر شوهر حرام است برود سراغ زن، چون قرآن گفته لا تقربوهن فل محیز، لا تقربوهن حتی یطهرن، حتی یطهرن. بعد در کتاب طلاق عرض کردم، تازه بعد از کتاب نکاح بحث شیرین نکاح تازه میرسیم به کتاب طلاق، اونجا هم ابواب چهارگانه ای داره، یه بابش باب عدده، در باب عده اونجا یه مرتبه برخورد میکند به این باب که اگر زنیم عده باید نگه داره، باید چقدر عده نگه داره؟ المطلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثت قروء، سه قرء. طهر که باید طهر غیر مواقعه باشه، طلاق بگیره، طلاق در طهر غیر مواقعه باید صورت بگیره. یه طهر حیض بعدی، حیض اول رو که میبیند بعد از طلاق، حیض اول رو که دید بعد از حیض دوباره طهر، طهر دومه، بعدش حیض دوم رو میبینه، بعد از حیض دوم طهر سوم رو میبینه، طهر سوم که تمام شد کی تمام میشه؟ زمانی که وارد حیض میشود، به محض خون دیدن این دیگه مجاز است. چیکار کنه؟ دیگه از عده در میتونه ازدواج کنه. در حیض، در همون آن اولی که حیض میبیند دیگه مجاز است که ازدواج کنه. کلا رفت ازدواج کنه، شب زفافش شوهر میتواند وعده کنه؟ نه. فرمودن حرام است. ان المعتدت، یه بابی اونجا هست، المعتدت و بالاقراء، این هم توضیح دادن. معتده گاهی زن ذات العاده، عدهش به چی چیه؟ به قروء و اقراء. گاهی زن آفرین مضطربه، یه تعبیری دارن فقها ها مضطربه، نه ها اضطراب، اضطراب گاهی یه زنی هست به نامش، اسمش هر چی، مرعه مضطربه، نه بگید مرعه مضطربه، اضطربه، یضطرب الاضطراب، از ماده ریب میاد، یعنی کسی که شک داره نمیفهمه تکلیفش چیه، چون در سن منتهیز هست. ولم ترا دمن، هیچ خونی نمیبینه، در سن منتهیزه ولی خون نمیبینه، اینه بهش میگن مرعی مسترابه. این بنده خدا اگر بخواد عده نگه دارد، عدهش به اقراء نیست، آفرین، به سه ماه. میگن این معتده ذات و شهوره، نه ذات الاقرا، شهر، شهور جمع شهر، شهر به معنای ماه، این سه ماه بایستی. حالا اگر معتده، معتده ذات الاقرا بود، ببینید این بنده خدا عرض به محضر با سعادت شما، از زمانی که طلاق میگیره شوهرش میگه انت طالقون، باید سه ماه عده نگه. بله بله بله، نخه نه، اونو میگن، اون میگن که اگر زن اصلا لا تهیزه، اصلا حیض نمیشه مطلقا، هیچی، این بطوله، خوش به حال شوهرش. این دیگه اگر کسی واقعا نمیشه و نمیبینه دیگه، یه وعده به نفع شوهرش. خب اونجا فرمودن آقایان فقها میگن که ای بنده خدای معتده بالاقرا، ازارعت دم فی اول الهیزت سالسه جاز لها انتزوجه، لکن ولم یجز لها انتمکن من نفسها حتی تطهر. حق نداره خودش رو در اختیاره بگی شوهر کرد، تمکین حق نداره بکن. مشتهد به این روایت برخورد کرد، دیگه ایداد بیداد، ما تا دیروز میگفتیم زن اشکالی نداره تمکین بکنه نسبت به شوهر در ایام عید، ولی این روایت میگه نه تا پاک نشده. این جای دیگره در ابواب عدده، در کتاب و طلاقه، 20 تا کتاب اون طرفتر از کتاب طهارته. خب مجتهد بنده خدا زحمت خودشو کشیده در ابواب. خب این اگر فتواش عوض شد آیا واجب است اعلام بکنه؟ گفتیم واجب نیست. مرحوم سید میگن نخیر لازم نیست اعلام، چون دلیلی بر این وجوب ما نداریم و خود این مجتهد سبب اینکه طرف به حرام بیفتد نشده. در واقع تا دیروز که فتوای ما او قبل فتوای قبلی بود، این فتوای ما حجت بود شرعاً. شارع میگه اینو امضا کرد. از امروز که فتوای ما تغییر کرد، شارع فرمود آی مقلدین فتوای قبلی را رها کنید، برید سراغ فتوای بعدی. اگر تسبیب به قوله بزرگان، اگر تسبیب به حرام هم هست، این تسبیب به حرام توسط خود مجتهد یا ناقل فتوای مجتهد صورت بگید نگرفته، توسط شارع صورت گرفته. خب شارع چیکارش به من؟ تکلیفی من نسبت به این مسئله ندارم، گرچه احتیاط این است که این کار رو بکنه، ولی واجب. خب نهایت بفرمایید. بله او کسی که در نقل فتوا خطا کرد، نه اینکه تبدل رأی حاصل شده ها، خودش اشتباه کرده، دقت لازم را به کار نبود، یا مجتهدی که در بیان فتوای خودش خطا کرده، او بنده خدا باید که چیکار بکنه؟ باید که اعلام بکنه. توجه فرمودید اونجا باید که اعلام بکنه. دلیلش چیه؟ خوب دلیلش رو عنایت بفرمایید. در اونجا ما قبلا این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم یه روایتی ره از جناب، این روایت رو عنایت بفرمایید، روایت عبدالرحمن ابن حجاج در کتاب شریف وسائل، از این وسائل های چاپ آل البیت صفحه 220 از جلد 27، کتاب القضا ابواب و آداب القاضی، این روایت رو ایشون نقل. خوب عنایت کنید، کتاب شریف وسائل شیعه جلد 27 صفحه 220 باب 7 از ابواب آداب القاضی. این روایت قبلا هم یه وقتی خدمتتون عرض کردم. جالبه روایت عبدالرحمن ابن حجاج میگه که کان ابو عبدالله علیه السلام قاعدن فی حلقت ربیعت الرعی، امام صادق علیه السلام در حلقه درس جناب ربیعت الرعی تو مسجد النبی نشسته بود. امام صادق گاهی تو جلساتی که آقایان شرکت میکرد. این ربیعت الرعی از علمای عامه است، از بزرگان فقهای مدینه است، مالک انس پیشش درس خونده، بسیاری از بزرگان فقیه مصر پیشش درس خونده، خیلی سنی ها قبولش دارن، یک تابعین اخذ علم کرده، خیلی آدم مهمی بوده، معروف بوده به ربیعت الرعی. اینم که بهش ربیعت الرعی میگن به خاطر این که اول من رعا و اول من قاسه، میگن ایشون بوده قبل از ابو حنیفه. این که ما ابو حنیفه را امام القیاسیین میدانیم، قبل از ابو حنیفه ربیعت الرعی. امام صادق نشسته بود تو مجلس ایشون، یه کسی آمد سوال، ببینید قال ابو عبدالله علیه السلام قائدا فی حلقت ربیعت الرعی فجاء اعرابی فسأل ربیعت الرعی عن مسألتن، یه عربی آمد از ربیعت الرعی سوالی کرد، سوال که کرد فعجابه ربیعت جواب داد، فلما سکته وقتی که ربیعت الرعی ساکت شد قال له الاعرابی اهو فی انقک، عربی ازش پرسید که جوابی که من دادی به گردن تو هست، تو به گردن میگیری حرفی که زدی، فتوایی که دادی. عجب عربی بوده، عربیه، خیلی زرنگی بوده، خیلی حال این بنده خدا رو گرفت. گواهی فتوایی که میدی به گردن تو به گردن میگیری. فسکت عنه ربیعه ولم یرد علیه شیئا، ساکت شد هیچ جوابی نداد. فعاد المسئله علی، دوباره عربه هم مسئله رو دوباره پرسید. فعجابه به مثل ذلک، همون جواب قبلی ربیعه بهش داد. فقال له الاعرابی یا اهو فی عنقه، آیا این در گردنت هست؟ یعنی آیا تو ضامن این جوابی که به من دادی هستی که فردای قیامت اگر خلاف واقع بله در آمد تو جوابگو باشی؟ بازم فسکت ربیعه، ربیعه الرای ساکت. جالبه. فقال ابو عبدالله، امام علیه السلام اونجا حضور داشت، امام علیه السلام فرمود عرب ای بنده خدای سائل، هو فی عنقه، بله این بگه ها یا نه، این بگه به گردن من هست یا نیست، چه بگوید چه نگوید، این به عهده ایشون هست. هو فی عنقه، قال او لم یقل، بگوید به گردنم هست یا نگوید به گردنم هست، در هر صورت به گردنش. بعد دنبالش این عبارت رو فرمود امام علیه السلام، این مشاهده مثالمون اینه، فرمود کل مفتن بله زامنون، که بود کل مفتیون، کل مفتین زامنون، که الان ما میگیمش کل مفتن، نمیدونه چرا اینطوری شد، کل مفتن زامن، هر مفتی زامن توش، اینطوری نیست که مفتی زامن است. یعنی ما حالا الان عرضمون اینه که در ما نحنفی که آقای مجتهد تبدل، خوب نهد بفرمایید، تبدل رأی براش حاصل شد دیگه، این تبدل شرعن چون مجازه ممنوعیتی اصلا و ابدا ندارن. بله اگه یک کسی فتوایی رو نقل کرد یا مفتی فتوای ناقلی فتوایی رو نقل کرد یا مفتی فتوایی رو داد، اشتباه فتوا داد، اشتباه کردن نقل، اشتباه کردن بیان کردن، خب این اشتباه رو ضامن. اگر شما نقل فتوا کردی اشتباه ضامنی، ولی اگر تبدل رأی برات حاصل شد شما هیچ ضامن بله نیست. ببین آقای آره صحبت کی کردید معلوم شد کی هستید. امام علیه السلام اهل گفته و خیلی امام تو این جلسات بوده، خیلی جالبه. اصلا امام علیه السلام گاهی در جلسات کسانی حتی شاگرداش میفرستاد در جلسات ابو حنیفه، یا خود امام تو جلسات بزرگتر از اینها، بعض از بزرگان عرفا هم امام گاهی تو جلساتشون حضور پیدا میکنه. و بالاخره برای این طور مجدیری های لازم بود ائمه علیهم السلام گاهی تو
دون شهر امام نبود.
نه بابا چه اشکالی داره، چش ببین اگر امام علیه بله
یا تو خود مجلس امام مقبول میکرم بودن شاگرداش اونجا بودن
بله نه حالا در هر صورت امام ببینید اگر اینجا نبود، اگر حضرت توی ایتور جلسه حضور پیدا نمی کرد چی می شد؟ یا ایتور مچگیری صورت نمی گرفت. چه دونشانیه امام وظیفش بله پاسبانی و پاسداری از دین خدا، برای این خاطر زندانش میبرن، به خاطر این تحقیرش میکنن، به خاطر این در خان و سعالیکش جا میدن، خب امام وظیفه‌ش رو باید انجام بده. گاهی اقتضا میکن امام علیه السلام، گاهی اقتضا میکن حتی به دیدن سلطان میرن، حتی گاهی دم در خانه سلطان ای بسا یک ساعت هم امام را بله راه نمیدادن، معطل میکرد به خاطر یه مصلحت، به خاطر یه کاری مسلمونی راه بیفته، به خاطر یه مشکلی حل بشه. بالاخره امام حفظ اون کیان اسلام به عهده امامه.
حتی در مقام شاگرد شرکت
کردن؟ بله، نه شاگردی نکرده. اینا اینجا تعبیر این نبود که حضرت فرمودن کان ابو عبدالله قاعدن فی حلقه ربیعت الرعی، نشسته بود. از این ربیعت الرعی چون آدم مهم و بزرگی بوده،
اسم اصلیش چی بوده؟
این ربیعت الرعی اسمش نمیدونم، محمد ابن عبدالعزیز، این هم از موالیان یکی از طوایف اصطلاحاً حجاز بود. حالا اسم دقیقش یادداشتم نکردم، میشه مراجعه کرد. عرضم بزرگ با سعادت شما که
نشسته بود.
این امام علیه السلام تازه کان قاعدن، نشسته بود، شاید امام نشسته بود اینا آمدن اونجا جلسه تشکیل دادن. ثانیا اصل حضور امام در یه طور جلساتی هیچ معنی نداره. شأن امام هم با نشستن در جلسات علمی و شرکت در مناظرات با یه آدم های دهری مسلک، امام علیه السلام گاهی می نشستن با هم دیگه بحث میکردن، این شأن امام پایین نمیاد. بحث سر حفظ کیان اصطلاحا اسلام هست، باید امام این کار رو انجام بده. خب عرض به محضرتون دیگه بسه، امروز یه مقداری طولانی شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.